سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، ملل متحد گفته است که بین سالهای 2006 تا 2024 بیش از 1700 ژورنالیست در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان امروز با پخش اعلامیه‌ای گفته است که حدود 85% پرونده‌های کشته شدن این خبرنگاران به محکمه راجع نشده است. در بیانیه ملل متحد به نقل از پیام آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، به مناسبت این روز آمده است که بیشترین آمار کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در هر جنگ در چندین دهه در غزه ثبت شده است. او از حکومت‌ها خواسته است که برای حفاظت از ژورنالیستان، تحقیق در مورد جنایات علیه آنها و تحت پایگرد قرار دادن عاملان گام‌های فوری بردارند. امروز 2 نوامبر برابر است با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به روز جمعه به مناسبت این روز گفت که در بیش از 2 دهه اخیر 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 20 زن در افغانستان جان باختند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش مفصل در ادامه این ساعت خواهید شنید. وضعیت بشری در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث میان اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و تیرهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای میانه بود. وزارت خارجه ازبکستان به روز جمعه در بیانیه از ملاقات این دو مقام خبر داد. در بیانیه آمده است که ایرگاشیف و هاکالا در مورد تلاش‌های جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان و احتمال استفاده از ترانسپورت بین‌المللی و مرکز لوجستیک در ترمز برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بحث کردند. در ادامه گفته شده است که دو مقام بر ادامه مشورت‌های دو جانبه در مورد موضوع افغانستان تاکید کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 در گزارش‌های متعدد از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در این کشور خبر داده شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، میگوید که فهرستی از پیشنهادات برای اقدامات فوری و عملی جهت تغییر وضعیت در افغانستان را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرده است. آقای بنت این سخن را پس از ارائه گزارشش در مورد وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد به روز جمعه در یک نشست خبری ابراز کرد. با گفته او، مشارکت مرادار همه افغانها به ویژه زنان در پروسه های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک، حمایت و تمویل از فعالان حقوق بشر و توزیع کمک های بشردوستانه با استفاده از راه هایی که در آن عدالت رعایت شود، پیشنهادات شامل این فهرست است. او افزوده است که سیاست های فعلی جامعه جهانی در برابر طالبان آنها را در زمینه نقض حقوق بشر جسور کرده است. آقای بنت بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگو قرار گرفتن طالبان تاکید کرده است. طالبان در ماه اسد امسال ریچارد بنت را به تبلیغ منفی علیه خودشان متهم و او را از سفر به افغانستان منع کردند. ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت سفرش به افغانستان به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد. گروه حزب الله لبنان گفته است که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل در جنوب تل عبید را هدف قرار داده است. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد و شاخه سیاسی آن در پارلمان این کشور چند کرسی دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تا هنوز در این مورد به گونه فوری تبصره نکرده است. رویترز جزئیات بیشتری نیز در این مورد ارائه نکرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما می گوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت های قبلی طالبان در برابر افغان ها افزوده است. زنان افغان و فعالان حقوق آنها چه می گویند؟
این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی ها را سلب می کند، بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه می شود. کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بدهد.
دختران محروم از آموزش در افغانستان که از فرصت‌های آموزشی آنلاین استفاده می‌کنند می‌گویند این متد با مشکلات همراست.
ولی یک مشکل عمده که داره اینه که استادا به صورت آنلاین نمیان تدریس نمیکنن، فقط به صورت هوشمند. ما سوالی چیزی داشته باشیم یا درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. یکی از خبرنگاران که مدت در زندان طالبان بوده است می گوید
و اونجا مو برخورد زندان برخورد نادرست نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر محدودیت‌های قبلی طالبان در برابر افغان‌ها افزوده است. یونما در گزارش تازه 3 ماهه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان گفته که این قانون بیشتر از همه بر زنان و دختران افغان تأثیر گذاشته است. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند این نوع قوانین زندگیشان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت قبلی طالبان بر افغانها را تشدید کرده و برخی محدودیت های دیگر را نیز بر آنها افزوده است. یونما در گزارش تازه 3 ماهه خود گفته که این قانون در زندگی عادی آزادی فعالیت بیان و مشارکت را به ویژه از زنان گرفته است. این گزارش وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در ماهای جولای، اگست و سپتامبر به بررسی گرفته است. در گزارش آمده که در این قانون به عورت بودن صدای زنان، فعالیت‌های تجارتی زنان و سوار شدن آنان در وسایل ترانسپورتی شخصی بدون محرم محدودیت وضع شده است. یونما گفته که رویدادهای را به ثبت رسانده که زنان به خاطر نداشتن محرم و یا حجاب مناسب از رفتن به مسیرهای کوتاه یا جای کار منع شدند. در گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومتی پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده است. در گزارش آمده که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر مستند کرده است. یونما گفته این قانون و محدودیت‌های طالبان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. برخی از زنان و دختران افغان می‌گویند قوانین سختگیرانه طالبان زنان افغان را به انزوا کشانده و حتی حق آزادی بیان را از آنها گرفته است. لطیفه سالارزی، باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی میگوید
واشی دا قانون وړاندې کلی دی د دوی حقونه نور هم کمزوري کړه. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته
این نوع قوانین طالبان زنان افغان را منزوی میکند و آزادی بیان را از آنها سلب میکند، دیگران را محدود میسازد، مشکلات را بیشتر ساخته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اوضاع پیچیده تر میشود.
ژوند به بد وضعیت بد حالت سنور نور هم مخشي.
ماریا نور، یک فعال حقوق بشر افغان مقیم در پاکستان، میگوید بر علاوه این محدودیت ها و اقدامات طالبان، فضای وحشت در جامعه میان مردم حاکم شده است.
طالبان با وضع قوانینی که حتی صدای زنان هم عورت میداند، واقعا حقوق بشری مردم افغانستان زیر پا گذاشته. این قوانین محدود کننده نه تنها آزادی ها را سلب میکند، بلکه باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه میشه. این وضعیت نه تنها بر روی زنان تاثیر منفی داره، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار میده. جهان باید نسبت به این ظلم ها واکنش نشان بدهد.
هرچند حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش یونما چیزی نگفته، اما پیش از این بارد گزارش های مشابه مدعی شده که حقوق همه افغان ها به شمول زنان مطابق به شریعت اسلام در افغانستان تامین است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، محدودیت های شدید دیگر بر زنان وضع شده است. هرچند این محدودیت های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکاهش شده است، اما طالبان نه تنها در این بخش از تصامیمشان عقب نشینی نکردند، بلکه خواستار عملی کردن کامل محدودیت ها بر زنان شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. دختران محروم از آموزش در افغانستان که از فرصت‌های آموزشی آنلاین استفاده می‌کنند، می‌گویند پیشبرد این میتود با مشکلات همراست. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی ضعف اقتصادی خدمات اینترنت با کیفیت پایین و نبود برق دوامدار را از چالش‌ها در این بخش می‌خوانند. با این حال یک فعال حق آموزش با راندازی یک مکتب آنلاین مدعی است که هزاران دختر از ولایت‌های مختلف افغانستان توانستند در 7 ماه گذشته به طور رایگان در این دروس سهم بگیرند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از دخترانی که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند، میگویند نمیتوانند از فرصت‌های دروس آنلاین یا آموزش از راه دور به گونه اساسی و دوامدار بهره‌مند شوند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه آموزش آنلاین را برای پیشبرد دروسشان سودمند می‌خوانند، اما میگویند برخی فرصت‌های مساعد شده دوره‌های آموزشی آنلاین برای آنان با مشکلات به همراست. حکیمه صمیم زاده یکی از صدها هزار دانش آموز افغان است که از آموزش محروم شده است. او در صحبت به رادیو آزادی در حالی که بر بازگشایی مکاتب برای دختران تاکید کرد، ضعف اقتصادی، خدمات اینترنت با کیفیت پایین و نبود برق دوامدار را از چالش‌ها در این بخش خواند.
ما درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت‌های زیادی داره. اولا از همین مشکل قیمت اینترنت گرفته که ما به صورت آسان نمی‌تونیم، خیلی مشکل می‌تونیم همین پول اینترنت خود را پرداخت کنیم، و دوما از پول اینترنت گذشته به همین شرایط آنتن که فکر کنیم، همین واقعا آنتن افغانستان به خصوص با این برقی که ما داریم، در طول روز ما 1 ساعت برق داریم، گاهی نصف روز داریم دیگهش نداریم، که خودش اصلا خیلی سخته.
سحر یکی دیگر از دانش آموزان است که به رادیو آزادی از مشکلات دروس آنلاین میگوید.
برای دختران در این شرایط که افغانستان حال مکاتب بسته شده میتونن تحصیل کنن، ولی یک مشکل عمده که داره اینه که استادا به صورت آنلاین نمیان تدریس نمیکنن، فقط به صورت هوشمند. ما سوالی چیزی داشته باشیم یا درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
با این حال یک فعال حقوق آموزش با راه اندازی یک مکتب آنلاین مدعی است که از 7 ماه به ایسو بیش از 10,000 دختر محروم از آموزش از ولایت‌های مختلف افغانستان از این خدمات به طور رایگان استفاده می‌کنند. شبانه بسیج راسخ که بنیانگذار مکتب آنلاین سوله برای دختران افغان است، روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته با آنکه آموزش از راه دور را معادل آموزش حضوری نمی‌داند، اما آن را یک گزینه مناسب در شرایط کنونی می‌داند. او در ماه مارچ سال جاری یک مکتب آنلاین را به نام سوله اکس در خارج از افغانستان برای ارائه آموزش از راه دور برای دختران افغان را اندازی کرد. در حالی که ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره این انتقادها را رد کرده، گفته که آموزش دختران و زنان موضوع داخلی افغانستان است و به کس اجازه نمی‌دهد که در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگوست سال 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع قرار داد و پس از اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنان بست.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش مفصل خواهید شنید که شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. اما پیش از آن، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. این پس از آن است که وزارت دفاع ایالات متحده گفت که برای حفاظت از نیروهای امریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل چند بمب‌افکن B-52 به منطقه اعزام خواهند شد. در این حال امروز دو گروه ضد اسرائیل از حملات بر آن کشور خبر دادند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گروه حزب الله لبنان گفته که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل در جنوب تل ابیب را هدف قرار داده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تا هنوز در این مورد به گونه فوری تبصره نکرده. رویترز جزئیات بیشتر نیز در این مورد ارائه نکرده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. در این حال ائتلاف گروه‌های طرفدار ایران در عراق گفته که امروز چهار حمله طیاره بی سرنشین را بر شهر بندری ایلات اسرائیل اجرا کرده است. این پس از آن است که اسرائیل از ردیابی سه طیاره بی سرنشین خبر داد که به گفتهش از سمت شرق نزدیک می شدند. ائتلاف موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه گفته که در عقب حملات بر به گفتهش چهار هدف مهم در ایلات بوده است. در بیانیه آمده که همه این حملات ظرف یک ساعت اجرا شده. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با اشاره به حملات بر ایران و متحدانش امروز اسرائیل و ایالات متحده را با پاسخ دندان شکن تهدید کرد. او هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله 45 سال پیش به سفارت ایالات متحده در تهران در این مورد سخن گفت.
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند.
خامنه ای در حال به اسرائیل و ایالات متحده هشدار داده که مقامات ایران به گونه فزاینده از حمله دیگر علیه اسرائیل سخن میزنند. این پس از آن است که در حملات اسرائیل بر پایگاه های نظامی و دیگر مکان های ایران در 26 ماه اکتبر دست کم 5 تن کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با توجه به جنگ جاری اسرائیل و حماس و تهاجم زمینی اسرائیل بر لبنان، هر گونه حملات بیشتر از سوی هر یک از طرفها به تشدید تنش در شرق میانه خواهد انجامید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. فعالیت اردوی ایالات متحده در پایگاه‌ها در سراسر شرق میانه ادامه دارد. با گزارش اسوشیتد پرس، کشتی تیاره بردار یو اس اس ابراهام لینکن احتمالاً در بحیره عرب است. پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، بر روز جمعه گفت که برای حفاظت از نیروهای آمریکا در شرق میانه و دفاع از اسرائیل، چند بمب‌افکن B-52، ناوشکن دفاعی راکت‌های بالستیک و تیاره‌های سوخت‌رسان به منطقه اعزام خواهند شد. وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر ایران و نیروهای نیابتیش پرسونل یا منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار دهند، ایالات متحده برای دفاع از مردم خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از خبرنگاران افغان و خانواده های خبرنگاران کشته شده می گویند که معافیت از جرایم در برابر آنها در افغانستان ادامه دارد. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند به دلیل وظایف خود مورد ظلم های مختلف قرار گرفتند، اما عاملان آن هرگز به پنجه قانون سپرده نشدند. بر اساس آخرین شاخص کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. امروز 2 نوامبر، روز بین المللی پایان دادن به مسئولیت از مجازات جنایات در برابر خبرنگاران است. خجسته کبیری با بررسی کوتاه به این موضوع داشته است.
متاسفانه در این مدت که مدت 4 روزی که من در زندان بودم، برخورد نادرست بود.
عبدالوارث حسرت، خبرنگار و مسئول پیشنه برنامه های سیاسی آریانا نیوز است. او برای رادیو آزادی میگوید به تاریخ 30 جنوری 2022 از سوی حکومت طالبان برای 4 روز زندانی و شدیداً شکنجه شده است. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
مرا هم گرفتن و دستای مرا ورشک زدن و از پشت سر و روی ما خریطه سیاره کش کردن و مرا انتقال دادن به ریاست نوبت و به یک مدت زمانی در ریاست نوبت بودم و اونجا مو برخورد زندان برخورد نادرست نامناسب بود. یک مدت زمانی از اونجا باز انتقال دادن به قصبه و یک زندان دیگه در قصبه بود و از اونجا انتقال دادن به بگرام.
یک خبرنگار زن در هرات که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید که همین چند روز پیش از سوی مقامهای محلی حکومت طالبان شدیداً مورد تهدید قرار گرفته که آن را یک نوع جرم در برابر خبرنگاران میداند. این خبرنگار به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
من چند وقت پیش یک عکسی از خود در صفحه شخصی خود گذاشتم. باور میکنین که چندین تهدید داره مامان، چندین تهدید. در یکی از روزها من به عمل به معروف خواستن و با وجودی که پس از تهدیدها من اکثر حذف کردم، اکثر اسکرین شات گرفته بودن، تاریخی رو میفهمیدن.
گفته نیست که پیش از حاکمیت طالبان نیز خبرنگاران در افغانستان مسئولیت نداشتند. در شاخص تازه کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG گفته شده که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در گزارش تازه این کمیته که به تاریخ 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص معافیت قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته است. در میان این تعداد خبرنگاران کشته شده، مسئولیت کشته شدن 13 تن آن را شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است. بر اساس گزارش، بیشتر قتل‌ها در سال 2018 صورت گرفته، به ویژه به تاریخ اول اپریل همین سال در حمله انتحاری در کابل 25 تن کشته شدند که 9 تنشان خبرنگاران بودند و سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانی 3 خبرنگار رادیو آزادی نیز در آن شامل بودند. مسئولیت این حمله را نیز دولت اسلامی یا گروه داعش پذیرفته بود. یک خبرنگار قربانی حملات مسلحانه که در اواخر 2020 در زمان نظام جمهوری مخلوع او و همکارش در غرب کابل در حمله انتحاری داعش شدیداً زخمی شدند، انتقاد میکند که هیچ کسی به او توجه نکرده است. او نیز به خاطر حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې
آن زمان من به عنوان خبرنگار با یک تلویزیون کار میکردم. در یک حمله انتحاری در کابل من و همکار تصویربردار من زخمی شدیم. هرچند نهادهای مختلف خبرنگاران آن زمان فعالیت میکردند، هیچ کسی از احوال من نپرسید. یک اعلامیه هم کسی در مورد ما منتشر نکرد. تا حال همین گونه ادامه دارد. خبرنگاران آن زمان و اکنون هم بازداشت، زخمی، شکنجه و لتکوب میشوند.
این خبرنگار نیز ادعا می کند که در زمان نظام جمهوری مخلوع به خاطر تهیه گزارش در مورد غصب زمین و گفته او از سوی یک وکیل پارلمان که او نیز در این قضیه دست داشت لتکوب شده بود و از نشر گزارشش نیز جلوگیری شده است.
زن پویر ما مجده ده چه خوب گشتن او که او چه توایو چه ده چه شید که او ده ده قضیه چه دول پاته ده.
مجتبی محمدی برادر الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی در هلمند است که میگوید 4 سال از کشته شدن دایی میگذرد، اما باز هم عدالت به خانواده‌اش تامین نشده است. مجتبی که با برادرش در همین رویداد به شدت زخم برداشته بود به رادیو آزادی گفت:
دا باید حکومت پیس باتر سوالی وی چه ایا دا سره دی کنده یو چو که را گیر کرده و
آن زمان حکومت یک کسی را بازداشت کرد و می گفت که قاتل دایی است. آنها تنها مطبوعات و ما را خاموش می کردند. اما پرسش ما این بود که چرا این قضیه همین گونه باقی ماند و آن شخص چی شد؟ تا هنوز هیچ کسی در مورد قاتلین دایی برای ما معلومات درست ندادند.
الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر 2020 در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده به موترش کشته شد. رویدادی که تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. اما حامد عبیدی مسئول سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان نسبت به گذشته یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است که هیچ کس نمیتواند به گفته او از ظلم و جنایات طالبان در برابر خبرنگاران بازپرسی یا جلوگیری کند. او بر رادیو آزادی گفت:
جمهوریت را نوروز کلچ طالبان واکمن شول لبد مرغ ده.
پس از جمهوریت زمانی که طالبان حاکم شدند، بدبختانه رویدادهای خشونت آمیز در برابر خبرنگاران افزایش یافت. حتی بدون کدام دلیل و چوکات حقوقی خبرنگاران را بازداشت میکنند، شکنجه میکنند، آزار و اذیت میکنند و بدبختانه تا اکنون در یک قضیه هم عدالت تامین نشده.
یو قضیه کیم لبد مرغ عدالت تامین شوی نده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و انتقادها به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که بر اساس شریعت اسلام و منافع ملی به کار خبرنگاران و رسانه‌ها متحد هستند. گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته بر افغانستان تعداد زیاد از خبرنگاران بازداشت شدند که برخیشان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان طالبان هستند. حکمت الله آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی و مهدی انصاری خبرنگار صدای افغان هنوز هم در بند طالبانند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده بود که بیشتر خبرنگاران به خاطر کارشان نه بلکه به خاطر موارد شخصی بازداشت شدند، آنچه خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها آن را رد می‌کنند. هرچند ارقام دقیقی در این مورد وجود ندارد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چه تعداد خبرنگار بازداشت شده، اما ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 22 مگست 2023 منتشر کرد گفته است که از 2021 تا همین سال این سازمان 800 مورد از کشتار غیرقانونی و بازداشت خودسرانه، 144 مورد شکنجه و بدرفتاری، 218 مورد کشتار غیرقانونی و ناپدید شدن 14 کارمند پیشین حکومتی را ثبت کرده است. نگرانی ها از معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان در حال مطرح می شود که 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات در جرایم علیه خبرنگاران است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن 2 خبرنگار فرانسوی در سال 2013 در قطعنامه 2 نوامبر را روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران نامگذاری کرد. این سازمان در قطعنامه خود از کشورهای عضو خواسته که در برابر این معافیت مبارزه کنند و کشورهای عضو این قطعنامه باید در بخش جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها، حسابدهی، سپردن عاملان جرایم به عدالت و تداوی قربانیان و رساندن آنها به یک جای امن تلاش کنند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. در روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، ملل متحد گفته است که بین سالهای 2006 تا 2024 بیش از 1700 ژورنالیست در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان امروز با پخش بیانیه‌ای گفته است که حدود 85% پرونده‌های کشته شدن این خبرنگاران به محکمه راجع نشده است. در بیانیه ملل متحد به نقل از پیام آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، به مناسبت این روز آمده است که بیشترین آمار کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در هر جنگ در چندین دهه در غزه ثبت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به روز جمعه به مناسبت این روز گفت که در بیش از 2 دهه اخیر 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 20 زن در افغانستان جان باختند. وضعیت بشری در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث میان اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و تیرهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای میانه بود. وزارت خارجه ازبکستان به روز جمعه در بیانیه از ملاقات این دو مقام خبر داد. در ادامه گفته شده است که دو مقام بر ادامه مشورت‌های دو جانبه در مورد موضوع افغانستان تاکید کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، میگوید که فهرست از پیشنهادات برای اقدامات فوری و عملی جهت تغییر وضعیت در افغانستان را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کرده است. آقای بنت این سخن را پس از ارائه گزارشش در مورد وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد به روز جمعه در یک نشست خبری ابراز کرد. او افزوده است که سیاست‌های فعلی جامعه جهانی در برابر طالبان آنها را در زمینه نقض حقوق بشر جسور کرده است. آقای بنت بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگو قرار گرفتن طالبان تاکید کرده است. و گروه حزب الله لبنان گفته است که با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل در جنوب تل عبید را هدف قرار داده است. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه شاخه سیاسیش را. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تا هنوز در این مورد به گونه فوری تبصره نکرده است. رویترز جزئیات بیشتری نیز در این مورد ارائه نکرده است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه جزئیات تحلیل یک نهاد اروپایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر افغانستان به کشورهای عضو این اتحادیه را خواهید شنید.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد.
در گزارش همکار ما از غور میشنویم که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم توسط معتادان شکایت دارند.
دولت تا هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز متعدین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی متعدین به جوانان به مواد مخدر است.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت.
مادر و پدر فرید به نامزدی وی تصمیم گرفتن، اما برادرش با این تصمیم موافق نیست. این که چرا، ادامه داستان را در درامه برنامه می شنویم.
خوب بچه ممیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم آمدی کمرای تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌ایم که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین باب، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
حال هم مطلب نخست برنامه. گزارش یک نهاد اروپایی نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی در کنار ادامه تولید هروئین در افغانستان، فابریکه‌های تولید آن را در کشورهای همسایه این کشور نیز فعال ساختند. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا آمده که بخشی از هروئین قاچاق شده به اروپا حال با استفاده از تریاک افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان تولید می شود. مسئولان این نهاد اروپایی تأکید می کنند که در سومین سال منع کشت کوکنار در افغانستان هنوز نیز آنها نمی توانند خط کامل قاچاق هروئین از این کشور را به اروپا تایید کنند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا تحلیل تازه از وضعیت قاچاق مواد مخدر به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از آن را ارائه کرد. در این تحلیل که بر بنیاد گزارش‌های رسمی نهادهای اجرایی قانون تهیه شده، دیده می‌شود که هنوز نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر مواد مخدر تولید شده از تریاک افغانستان آسیب پذیرند. تیودورا گروشکووا، تحلیلگر و مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا می‌گوید هرچند نشانه‌های از کاهش تولید تریاک در افغانستان وجود دارد، اما تولید هروئین از تریاک افغانستان و قاچاق آن به اروپا کاملاً قطع نشده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که ذخایر کافی تریاک در افغانستان و کشورهای مسیر قاچاق هروئین به اروپا همچنان وجود دارد. در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
تحلیلگران این نهاد اروپایی دریافتند که در کنار ادامه قاچاق هروئین از طریق مسیر بالکان، گروه‌های مافیایی حال هروئین تولید شده از تریاک افغانستان در پاکستان و ایران را با استفاده از کانتینرهای اموال تجارتی و از طریق امارات متحده عربی به اروپا قاچاق می‌کنند. سروی که در سال 2021 میلادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان داد که 1 میلیون تن در این کشورها به هروئین معتادند. پس از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا دومین کمک کننده بزرگ مالی است که پس از سال 2021 نیز در بخش تداوی معتادان مواد مخدر با افغانستان کمک می کند. با وجود خواست مکرر حکومت طالبان، کشورهای اروپایی تا حال آماده نشدند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان کمک کند. گریم اسمیت، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی به جهان می داند و به این باور است که کاهش کشت کوکنار فرصت خوبی برای همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر را به وجود آورده است.
The international community should take this opportunity.
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش مراکش کوکنار آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت‌ها به آب نیاز دارند.
هرچند حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در بدل منع کشت کوکنار توسط آنان کمک‌های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری آماده نشده به گونه مستقیم در این بخش با حکومت طالبان کمک کند.
در سالهای گذشته بیش از 80% هیروین مصرفی در میان معتادان در اروپا از تریاک افغانستان تولید می شد. اما در دو سال اخیر این میزان کمتر شده و کشورهای اروپایی نگران آنند که با کاهش دسترسی به هیروین معتادان در این کشورها به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که جدا گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم به ولایت غور می رویم، جایی که باشندگان آن از دست معتادان به تنگ آمدن. باشندگان ولایت غور از افزایش مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی توسط معتادان مواد مخدر در محلاتشان شکایت دارند. باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند به دلیل افزایش سرقت ها نمی توانند خانه را ترک کرده و به امور زندگیشان در بیرون از خانه بروند. شماره از باشندگان غور مسئولان محلی حکومت طالبان را به بیتوجهی متهم می کنند و می گویند که همین بیتوجهی آنان سبب شده که فروش مواد مخدر در شهر بیشتر شود. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر
از خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فیروزکوه زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرند به 100 روپی یا 200 روپی میتیند. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنند و یک شفاخانه تداوی نمایند. در غیر از اون ما مردم دیست از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50-70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غور، به رادیو آزادی میگوید.
دولت هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی معتادین و جوانا به مواد مخدر است که خرده فروش ها در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنن. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترسی معتادین قرار میتینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگوست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدت متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد، آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز به آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است. که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده برده رسیب خانه درستر تیار شده مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درستر پیدا شده که برده ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهان مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید.
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای از اینکه بتانن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری معتادان بود. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. اکنون معتادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کمک های اولیه برای فرد معتاد چگونه رسانده شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور را می شنویم.
کمک های اولیه برای معتادین می شود سه گروپ تقسیم شود. گروپ اول می تانیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل همیشه موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک با وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل اچ آی وی و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولی صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیز ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود. سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشد که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می کند. این مریض ها امکان دارد که ناراحت باشند، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا ای که شعور خود از دست می دهند و به مرگ می انجامند. مشکل دومی که به صورت عاجل برای این مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر برای چند روز مواد نمیرسه، امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشان پیدا شه، اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشان بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیاد مایعات و محلولات عضویت به اندازه‌ای باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود می آید. مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشد. معتادی که سرپناه نداشته باشد امکان دارد از زمستان به علت یخزدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که برای زندگی بعد از ترک اعتیاد چه برنامه‌ای دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. و ای که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسیپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقت پسر مومویش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خاله داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم، در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم، هر جای قدر عزتم میشد، نام داشتم، نشان داشتم. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و بر رضوان بسیار جنجال برانگیز و مشکل زار شده بودم. برشان دیدگاهشان بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندن امرای ما بگرده و بسیار اگر اندک چیز گپ میشد سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردهنده بود برام. مواد مخدر وقتی که استفاده میکنی او دوستا دیگه برات بی‌ارزش میشه و دوستا را نمیخوای و رویه مردم امرای خراب میشه و زندگی به دور میخوره، قسمت دیگه میشه بیخی از مثبت به منفی میخوره. او روزا که آدم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه، اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از عمق بلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه که مواد همیشه از پیشم گرفت. والا غافل شدیم کوتاه فکرش کردیم، آینده سنجی نکردیم، نفهمیدیم که قطره قطره دریا میشه. همین غافلی ما و خام بودن ما باعث همی شد از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. کردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه بعد دست میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد قار می ساختیم، فکرای بی جای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من در کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تادی کارپانه بود، دولت تادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. احساس بسیار بد، احساس ذلتوار داشتم که یک دام وارد چنگ شفتیده بودم و در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشان را تنگ کردیم، میفته نی بچه را چی شده، چیزهای را وقتی که تیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، آینه را شکستاندیم. ایتا گپا یک گپا دیه است وقت مواد استفاده کنیم. سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده، سر همشیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و زیکره که از جنگ ضربه دیده باشن از صدا که مثلا همسایه ها صدا رو نشنه و ازی بسیار دیگرگون شده بودن. تلخترین خاطرم از مواد مخدر امی است که وقت بیادرم میرفت طرف جرمنی، پدرم زیاد چالش گرفته بود که ایرام امراید ببر. او وقت من خبر نداشتم، باز پسانهایش خبر شدم، پدرم گفته بود که مواد استفاده میکنه و مو بود که من امرای خود نبرد و فعلا در جرمنی است. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بر دلم وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم، تیر سن 13 سال نامش بود، بازیکنها تا 15 سال 16 سال هم داشت بود و امی وقت مواد در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حال یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
رسیدیم به دقایق پایانی و در این بخش با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنویم که مادر و پدر فرید در رابطه به نامزدی وی با هم مشوره میکنند. در این هنگام بشیر برادر کلان فرید هم می آید. آنان این موضوع را با بشیر نیز مطرح می کنند، اما بشیر با شنیدن این موضوع به گریه می شود. در ادامه درامه خواهید شنید که بشیر چرا با شنیدن این مسئله که مایه خوشی خانواده است به گریه می شود.
لالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دزمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویرانا ما آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و از عرفات نشه، ببینم کی میبره.
یاره لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیشکاری قد دل میزنی؟
دل نمیزنم پیشکاری صدقه سرت فری جان، من به فایده تو میگم. وی هدفی میز که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد، اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت، من خوب یازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودت گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
ای نفری جان والاگ بخیلی کنم سرت، من میگم خدا نکده مریض نشی. وی 10 سال میشه که پودر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مرزی ده جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک، 1 سال میشه که من گاهی به ای پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پودر پیچکاری میکنم، میبینی که ایک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی. این ما بیگه پیچکاری را ما
بابی فرید جان میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر، بعد از عرصی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز ده گیری بلا نخواهد من. چی گفتی دم گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بدم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
اینه خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
والیکم بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
والیکم سلام. بیا بچه بیا بیا قربون بیا، یه پالوی مده میسرمی توشک بیشی بیا.
اینه دهی پشتگه تکیه که بچه که مانده استی.
نه مادر تکیه نمی کنم.
خوب بچه بگو نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچه‌م جور شد.
شکر خدایا بچه‌م که جور شد بیادرت. خوب بچه‌م، امیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌م که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
چرا چی گپ از بچه‌م، گل وار جوانی داره شکر، وال خود تداوی هم شد و پودر هم ترک کرد، بیغم شد. چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی نداره.
اوه 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 ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟
چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز اتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا، دکترها گفتن که مریضی از طریق خون گرفتش. پودریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن، کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از دور استفاده کرده، اونا او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایتشم خوب خواهد شد. برش آرسی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش. میراث خونه خواهد شد. ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که یه جور نمیشه. و دیگه ای که زنشم در شب اول آرسی در این مرض مبتلا میشه. و اولادایشم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم. چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان،
بچه ما دست بزنین.
متشکر از این که من و همکارانم را تا پایان برنامه کاروان زر هم روی کردین.
کاروان زر
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.